به نظر ما بد بوده که مثلا به نظر ما این تهران یا شهرهای ایران شاید به نظر ما یک کمی مثلا پسندیده نباشه، ولی خارجی که میاد شرطونه که از خارج توریست میاد تو ایران اون باید مثلا پسند کنه که ایران چه جور شهریه یا مثلا تهران چه جور شهریه. شاد باشم ای خانوادهاتون. لطف‌الله هستم از مادری.
سلام، خسته نباشید. کل ایران رو گشتم، کشوره اروپایی رو رفتم، کره جنوبی هم رفتم، چینم، کشوره عربی متاسفانه نتونستم برم. هنوز تو این هفته قرار بود دخترم برگرده با مهمانهاش که از سوئد، آلمان و اتریش 5 نفر بودن. متاسفانه پروازشون کنسل شد. متاسفانه بچه من دیگه نمیتونم ببینم. ایران از همه جای دنیا بهتره. ممنون از برنامه خوبتون. خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما پدر گرامی و همین شنوندگانی که به برنامه ما زنگ زدین. من پیام هم بخونم، خیلی به دستم رسیده، بعضیم از من دلخور شدن. اگه پیامتون رو نخوندم مجدد ارسال کنین، چون پیام های زیادی به دستم رسیده، گذر کردم از برخی از پیام ها. خانم آقای سالار از شیراز با ما هستن، گفتن که من 2 سال پیش تو کشور خارجی رفتم، توی سفر 10 روزه 7 میلیون خرجم شد، ولی یک کیش 4 روزه فقط خوراک و هتل شد 4 میلیون. به نظر شما کدومو باید انتخاب کرد؟ مردم میتونن پاسخ بدن. بله، یه دوست در پاسخ به یه دوست دیگه ای که درباره هتلای مشهد نظر داده بودن، الان شمارهشون رو بگم، 0936-49-59 گفتن که والا در مشهد در تعطیلات پول هتل که هیچ، کرای تاکسی ها هم پول خون میشه، و کاملا با اون شنونده موافقم. ایشون هم درست گفتن. خیلی از رانندگان تاکسی مشهد شنونده ما هستن و صدای ما رو میشنوین. گله من دارینا. محمد رضا ابراهیمی هم از تهران گفتن که اگر شما یه نگاهی به قیمت تورهای خارجی بندازید، قیمت و هزینه‌اش خیلی پایین‌تر از داخلیه. بهتر مسئولین فکری به فکر هزینه گردشگری مخصوصاً پایین آوردن قیمت هتل‌ها باشن. روی صحبتشون با مسئولان هست و امیدوارم که مسئولان صدای مردم رو بشنون. اینجا همچنان 98 است. زیری مردم که صحبتشون رو گفتم، من هم پیام‌ها رو خوندم، میخوام یه رقمی رو بگم که شاید برای شما و خیلی از شنوندگان جالب باشه. بهم. خیلی هم جالب باشه، گوش کنین.
بله.
طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، حالا در فاصله سالهای 2014 و خب البته 2015 میلادی، جالبه، ایرانی ها بالغ بر 7 میلیارد گوش کنین، 7 میلیارد و 517 میلیون دلار برای سفرهای خارجیشون هزینه کردن. جالب بود.
بله خیلی.
من نمیگم سفر خارجی بده یا حالا سفر خارجی نرید، اما بیشک میشه برای سفرهای داخلی هم طوری برنامه ریزی کرد که هم ارزون تر باشن و هم خدمات گردشگری با کیفیت بهتری به واقع ارائه بشه، تا مسافرهای ایرانی واقعا تمایل بیشتری داشته باشن که حالا سفرهای داخلی برن، این پولا رو داخل کشور خرج کنن.
دقیقاً، منم با شما موافقم.
زنده باشی
خانم رستگار دوست. سال گذشته چند نفر از دوستانم یه سفر ساده رفتم به کیش.
خوب.
تازه وقتی سفر کردن که به قول معروف پیک سفرم نبود.
از این کیشم خیلی پیامک داریم. بله. میخونم.
اما برای دو شب اقامت با پول پروازشون 3,000,000 تومان هزینه شون شد. دیگه هزینه خورد و خوراک و سوغاتی که بماند.
بله.
اما همون دوستانم عید همون سال رفتن ترکیه. با حساب و کتابی که کردن قیمت تور ترکیهشون از تور کیششون ارزون در اومده بود.
چه بده.
بله من فکر میکنم مدیریت نرخ سفر مخصوصا در بخشای هتل و حمل و نقل یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه. مثلا تو همین ترکیه اگه به نرخ هتل‌ها دقت کنید تقریبا به یه نرخ ثابت میرسید و به خوبی میدونید که تمام هتل‌های 3 ستاره توی چه ردیف قیمتی هستن یا هتل‌های 4 ستاره چه قیمتی دارن.
این نظرت قیمتی که شنونده ها گفته بود.
اما تو کشور ما این نظم و ثبات وجود نداره و همین مسئله خودش یه نکته منفی در جذب گردشگره.
بله.
بابا زیادی تو هیچی نمیدونی واسه خود حرف میزنی.
نخبه اقتصادی داریم شما بفرمایید.
اون هتل 2 ستاره که قیمت 4 ستاره میگیره حتما تو فصل اوج سفر بوده که این کارو کرده.
چه منطقی بابا.
این بنده خداها کل سال رسما بیکارن. یه عید و تابستونه که کل هتل‌های مملکت اشغال میشن. خب دیگه کاسب جماعتم منتظره که مشتری برسه تا دشت خودشو برداره دیگه.
منطقیه.
منم بله. باشم هم این کارو میکنم.
بله.
تلافی کسادی بازار کل سالو تو همون 13 روزه در میارم. شما اصول تجارت و بلد نیستی. هی نظر نده واسه خودت.
واقعا این اصول شما رو باید استاد توی دانشکده اقتصاد درس بدن. استاد پروفسور جناب مشکلگشا
مشعوفم.
خب مردم عزیز شما بفرمایین که چطور برای سفرهای داخلی مدیریت کنیم که شما مردم نازنین گردشگری داخلی ایران رو به خارج ترجیح بدین. راستی بین شما شنوندگان عزیزم کسی هست که کل ایران رو گشته باشه یا حداقل همون که گفتم بیشتر از 20 استان کشور رو دیده باشه؟ من نیستم ها، ولی خب یه جاهایی رو دیدم. شیراز رو دیدم، مثلا شابور دوست داشتنی رو دیدم، مشهد رو دیدم، دیگه کجا رو دیدم، شمال کشور رفتم دیگه. چرا ما روی گردشگری داخلی تاکید داریم؟ برای اینکه رونق گردشگری داخلی موجب تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه میشه. البته یه نکته قابل توجه در مورد برنامه ریزی برای گردشگری داخلی اینه که همچنان که روی گردشگران وطنی سرمایه گذاری میکنیم، باید روی تورهای ورودی و گردشگران خارجی که دوست دارن به ایران بیان هم سرمایه گذاری کنیم. ما یه رقیب سرسخت به اسم ترکیه داریم که بیشتر از 1 دهه است پرچمدار گردشگری ارزان و با کیفیت در منطقه خاورمیانه است. ما چرا بالاخره این پرچم رو در دست نگیریم؟ نظر شما چیه؟
پیرو صحبت شما باید اینو اضافه کنم که در علم برنامه‌ریزی گردشگری میگن اگه میخواید این سند سود داشته باشه باید روی مسافر خارجی و افزایش ورودی‌ها کار کنید.
چه جلی؟
چون مسافر وطنی پول خرج کردن اسم مثل جیب به جیب کردنه. اما این مسافر خارجی که با خودش ارزاوری داره. پس اگه ما بتونیم در زمینه افزایش تعداد تورهای ورودی به ایران برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم، سود قابل توجهی نصیب صنعت گردشگری و فعالان این حوزه در داخل کشور میشه.
منم موافقم. بدونین چرا؟ چون با مسافر خارجی دلاری حساب میشه. اینش خیلی خوبه.
دوست داریم.
عالیه. من خودم به بچه آژانس سپردم تا میتونین دلارای مسافر خارجی رو بتکونید که دم رفتن خودش باشه و چمدونه.
اصلا یه بوی خوبی داره.
آه اصلا یه بعد تازه اگه هم احیانا اون وسط مسطا مریض شد و دوا درمونی چیزی خواست، همه چیزو با نرخ دلار 15 تومن براش حساب کنید.
چه دقماشی حساب.
این چه کاریه؟ چرا دلار 15 تومن؟ دلار که نرخش کمتر شده.
واسه این که خارجی هن. بعدش هم حق پای بچه ها چی میشه؟ تو آژانس ما خدمات واسه مسافر خارجی با دلار 15 تومن حساب میشه. البته بگم ها داخلی هم دستبندی شدن، بازه بعضیشون سفر کیش و قشم و مشهد و سواحل دریای خزر و اصفهان و شیراز و با همون دلار 15 تومن
میزنیم،
اما واسه کارمندا و غیره با دلار 13 تومن حساب میکنی.
خسته نباشی، واسه هموطنات هم دلاری حساب میکنی؟ خب ارزون بدی مشتری بشیم.
ای بابا خانم درست کار
من رستگار دوستم دیگه.
ببخشید اینو میگم، ببخشید قصد جسارت ندارم،
بیشتر از این
اما نه شما نه زیادی توان مشتری شدن واسه آژانس ما رو ندارید، یعنی بودجتون نمیرسه. حالا اگه دوست داشتین تورای آخر هفته داریم که تا همین شهر ری و فشم و دشت لار و اینا میرن،
ما همین جا میجام
میگم بهتون تخفیف بدن مشتری اون تورا بشین.
نمیایم.
البته اون تورا هم خیلی لاکچرین ها، نمیدونم با تخفیف شما میتونید بازم مسافر ما بشید یا نه. ملت آژانس مسافرتی سفارگستر را گشار ها فراموش نکنید. نید دلار از شما سفر از ما.
از دست این آقای مشکل گوشا، خب حواس نمیذاره واسه ما بریم سربخت یکی از بازارهایی که شما خیلی پیگیرش هستین، سقف بالای سرمون. البته اگه بتونیم پیداش کنیم و بتونیم مدیریت کنیم هزینه هامون رو، بذارن امثال آقای مشکل گوشا. یان خانم مریم شکرانی روزنامه‌نگار اقتصادی پشت خط ارتباطی ما هستن و در حوزه بازار مسکن به ما راهنمایی میدن و این اخبار رو در اختیار ما میگذارن. خانم شکرانی عزیزم سلام بر شما، عصر و شبتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبید خانم؟
ممنونم.
چه خبره؟
خبر که زیاده ولی
مهماشو بهمون بگید.
آره، پرحاشیه ترینشون همین بحث مسکن ملی هست که بالاخره نتیجه ثبت نام مشخص شد. پایان آذر ماه امسال در واقع پایان ثبت نام برای مسکن ملی بود و حالا دیروز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که نتیجه بررسی ثبت نام‌ها و متقاضیا مشخص شده. یه چیزی حدود 42% ثبت نام کننده ها برای مسکن ملی مردود شدن و در واقع شرایط دریافت مسکن ملی رو نداشتن که اینا کنار گذاشته میشن و 58% باقی مانده ای که در واقع تایید شدن، 58% آره درسته 58% باقی مانده ای که ثبت نامشون تایید شده اینا به از طریق پیامک بهشون اعلام میشه که برن ادارات راه و شهرسازی استان خودشون یا شهر محل سکونتشون و یا این که برن مراجعه کنن به بنیاد مسکن منطقه زندگیشون و مدارک تکمیلی ببرن و در واقع اون حدود 30 میلیون تومن آورده رو ببرن و فرایند ثبت نام تحویل و ثبت نام مسکن ملیشون رو تکمیل کنن.
الان این پیامک به دستشون رسیده خانم شکرانی، اینکه نباید صبوری به خرج بدن.
قیمت ها برآوردی اعلام شده حدودی هست ولی خب جزئیاتشون بعد از این که
نه پیامک های تاییدیه به دستشون رسیده.
معذرت میخوام، پیامک های تایید رو گفتن که 10 بهمن ما به دست متقاضی ها میرسه.
بله.
از 10 بهمن ما و بعد از این که فرایند ثبت نام متقاضی ها تکمیل شد از حدود اسفند ما ثبت نام فاز دوم ثبت نام شروع میشه که افرادی که در واقع از طرح مسکن ملی مردود شدن جایگزین بشن با ثبت نام کننده های جدید. البته اونجوری که من حالا پیگیر بودم از وزارت راه و شهرسازی به من گفتن که یک سری از افراد به دلیل نقص مدرک کنار گذاشته شدن از این فراینده، این که مثلا نتونستن اثبات کنن که حقوقشون مثلا مکفی هست یا نیست، قبلا وام مسکن گرفتن، یا اینکه تو 10 سال گذشته خودشون یا همسرشون خونه داشتن یا نه.
خب این نقص ها بهشون اطلاع رسانی میشه یا شده؟
اینا در واقع دیگه حد شدن از این گردونه، اما بازم اگه که بخوان متقاضی بشن مجددا میتونن ثبت نام کنن، ولی باید مدارک کامل رو روی سایت بارگذاری کنن که در واقع مسکن ملی رو بتونن تحویل بدن.
یعنی خودشون باید متوجه باشن که یه نقصی تو کارشون بوده و تکمیل کنن این مرحله.
بله، ولی امتیاز ویژه برای اینا قائل نشدن که بگن خب اینا جایشون محفوظه، میتونن بیان مدارک رو تکمیل کنن و در واقع باز بررسی بشه تقاضاشون. اینا هم باید مثل بقیه افرادی که تو فاز اول نتونستن ثبت نام کنن مجددا وارد سایت بشن و ثبت نام کنن، که البته در سرای خودشو داره و سایت به سرعت تکمیل ظرفیت میشه و ثبت نام کننده ها باید به سرعت عمل کنن، یعنی منتظر اون زمان پایانی که اعلام میشه بهشون از فلان روز تا فلان روز نباشن، چون این زمان دومی که اعلام میشه ممکنه به اون زمانه نرسه و خیلی زود تکمیل ظرفیت بشه تقاضای.
خیلی این از این خبر. دیگه برامون چه خبری داریم؟
یه خبر مهم دیگه توی حوزه در واقع افزایش معاملات مسکن هست توی دیماه امسال، یه چیزی حدود 59% بیشتر از دیماه پارسال هست. گویا مردم حالا زمستون امسال رو آوردن به خرید مسکن و پارسال اگه معاملات کاملا متوقف بوده، تا کاملا که حدودی متوقف بوده، امسال افراد زیادی حالا وارد بازار مسکن شدن و خریداشون رو دارن انجام میدن. البته من فکر میکنم که اقدامشون هم اقدام درستیه، چون بازار مسکن تو نیمه دوم سال تقریبا به یه ثبات نسبی میرسه و اینکه از نیمه دوم سال اقدام به خرید کنن خیلی بهتر از اینه که منتظر تابستون و رونق ساخت و ساز و بازار مسکن باشن که قیمت ها به تبع اون بالا میره.
خیلی ممنونم از شما خانم شکرانی عزیزم، ممنون که با ما همراه بودین و بازون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. ممنون.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم مریم شکرانی، روزنامه‌نگار اقتصادی. ما گذری داشتیم به بازار مسکن. شما به ما بگید که دوست دارید در روزهای دیگر به کدام بازارها سر بزنیم. 30036 37. اینجا همچنان تهران رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه 98 هستید. خب حالا بریم سراغ یکی از بخش‌های جذاب برنامه 98 ترین‌های اقتصادی که خاطرخواه‌های خودش رو پیدا کرده و حتی تو این بخش می‌خوایم بگیم که چه جاهایی رو بهتون معرفی می‌کنیم، شاید ربطی به گردشگری داخلی خارجی هم داشته باشه. با دقت بشنوید.
احداث بزرگترین سافاری پارک خاورمیانه، پروژه طبیعتگردی ورامین برای نخستین بار در حاشیه کویر مرکزی و در مساحت 200 هکتار احداث می شود. خدمات این مرکز شامل کویر نوردی، اقامت در هتل‌های کویری، ستاره شناسی در کویر، اقامت در سیاه چادر و خانه‌های خشتی و خدمات دیگر به مسافران و گردشگران این منطقه است. این پروژه به دلیل نزدیکی 1 ساعته به پایتخت از بازار 14 میلیون نفری جمعیت استان تهران برخوردار خواهد شد. شکسته شدن رکورد تعداد تماشاگر تنیس در مسابقه فدرر. برای نخستین بار میدان گاوبازی مکزیک به زمین تنیس تبدیل شد. در این بازی 40,517 تماشاگر شاهد دیدار دو تنیسور راجر فدرر و الکساندر زورف بودند. در پایان این بازی فدرر 2-1 زورف را شکست داد. ساخت بزرگترین پارک زیر آبی جهان. بحرین به دنبال آن است که با طراحی و احداث پارک آبی در سواحل خود غواصان را از سرتاسر دنیا به این کشور بکشاند. در مرکز این پارک تفریحی 100,000 متر مربعی قرار است یک بوئینگ 747 قرار داده شود. این هواپیمای 70 متری جزو ناوگان زمینگیر بحرین است که برای این پروژه در میان صخره‌های مرجانی طبیعی کف خلیج فارس قرار گرفته. برای تزیین این پارک از ده‌ها مجسمه هنری و صخره‌های مصنوعی استفاده شده است. بزرگترین پارک ملی جهان. پارک ملی شمال شرق گرینلند دانمارک واقع در اقیانوس منجمد شمالی با مساحتی معادل 972,000 کیلومتر مربع حتی نسبت به کشورهای چون ونزوئلا و فرانسه نیز مساحت بیشتری دارد. این پارک در فصل زمستان دارای سرمای شدید و در طول تابستان به دلیل نزدیکی به دریا گرمتر و خشکتر می شود. جانوران متنوعی که در این پارک وجود دارند مثل خرس قطبی، گراز دریایی، خرگوش کوهی، روباه، گوز و گونه‌های متنوع نهنگ و دیگر موجودات دریایی از جمله فوک‌ها و کوسه‌ها یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های این منطقه گردشگری می‌باشد.
خب خیلی سپاسگزارم از همکار محترمم. این هم بخش ترین‌های اقتصادی که به حضورتون تقدیم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. با شما هستیم و در ادامه درباره موضوع برنامه با شما صحبت می‌کنیم که به نظر شما در شرایط فعلی اقدام به سفرهای گردشگری خارجی از نظر اقتصادی چه ابعادی داره و شما فکر می‌کنید در حوزه‌های گردشگری داخلی و خارجی چطوری باید مدیریت کنیم که بیشترین سود اقتصادی رو برای کشور داشته باشیم. 30,000 36,37 سوال پیام کوتاه از بهتر حتما شما تلفن 2265 2525. بریم سراغ پیام های شما. 0933 1983. چرا نامتون رو نمیگید؟ ایشون گفتن من همه ایران رو رفتم و هر باری یه چیز جدید و حیرت آور تو سفر رو تجربه کردم، واسه همین میگم بهترین جا ایران. دقیقا بهترین جایی که تو ایران دیدید و حیرت آورتر بوده کجا بوده؟ اینو همین الان به من میگین. اسمتون رو هم میگین. درود بر غیرتتون. آقای علی از کیان مهر کرج چه گفتن؟ گفتن که اول گفتن سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان تلاشگر رادیو اقتصاد، خیلی سپاسگزارم ازتون. گفتن که من ترجیح میدم که در ایران وطن عزیزم گردشگری کنم تا هزینه خرج سفر در مملکت خودم باشه که اگه سودی هست در جیب هموطن خودم بره. با تشکر. ما از شما سپاسگزاریم. باید جلوی شما ایستاد و این پیام رو خوند. دوستی هم با ما هستن و گفتن که من سفر خارجی هم رفتم و سفر داخلی هم زیاد رفتم به واسطه کوهنوردی و تفریح، ولی باور کنید که هر کسی اگر همون شهر و اصول خودش رو گردشگری کنه جاهای بکر خوبی هستش که هم به لحاظ اقتصادی با صرفه هستش و هم اطلاعات خوبی رو میتونه همونجا به دست بیاره. آقای محمد گلسوز مقدم هستن از قائن. راست میگن، من در فضای مجازی در شبکه اجتماعی دیدم که ایشون کوهنورد هستن، به واسطه اینکه ایشون اومدن و شبکه اجتماعی ما رو دنبال کردن، رادیو اقتصاد و زیرش فارسی 98ی ها. ما دیدیم شما رو. مسلم هم همراه ما هستن، گفتن که من بیشتر نقاط کشورم ایران رو گشتم، تهران، مشهد، اهواز، همدان، فارس، ولی ایشون میگن که هیچ جا گنبد نمیشه و اونجا رو حسابی پسندیدن. راست میگن، من رفتم دیدم و خیلی قشنگ بود، خاص بود. مجری نمک به زخم ما نپاشین، با وضعیت ارزش پولمون دیگه کسی نمیتونه مسافرت خارجی بره. خب نظرشون رو اینگونه بیان کردن. براتون بگم که صنعت گردشگری یکی از سمگیه که در قرن گذشته به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی نسبت به گذشته دست پیدا کرده و تحقیقات و مطالعات بسیار زیادی که در این صنعت انجام شده موجب به وجود اومدن اشکال جدید و متنوع سفر شده. اما کشورهای موفق در صنعت گردشگری همیشه سعی کردن موازنه بین ورود و خروج مسافر رو حفظ کنن و اگر در شرایطی تعداد مسافران خروجی بیشتر از ورودی باشه، ایران و مسئولان صنعت گردشگری اون کشور به فکر راهکارهای اساسی برای حل مشکل هستند، چون مهمترین مسئله خروج مسافر از کشور خروج ارزی که برای هر کشوری با هر نوع اقتصادی مسئله بسیار چالش برانگیزیه که باید بهش توجه کرد. از همتون صمیمانه سپاسگزارم و یه عذرخواهی بهتون بدهکار که اگر نتونستیم تلفن‌های شما رو پخش کنیم، مشکل فنی داشتیم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و ممنون که برنامه ما رو گوش کردین. سپاسگزارم، امیدوارم فردا هم برنامه ما رو گوش بدین. خدایا رو نگهدارتون باشه.
تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده 98ی ها. دعوت میکنم با ادامه یه پخش برنامه ها از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، همراه باشید. آدم‌های فرهمند و خودباور به دنبال کف زدن دیگران نیستند. آنها به شکوه و ارزش کار خود ایمان دارند. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.